أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. با موضوع توبه، یکی دیگر از اخلاق بندگی، در خدمت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای نبوی هستیم. آقا جان، خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه تان خوش آمدید. سلامت باشید. یکی از موضوعاتی که در توبه مطرح، مسئله معنای لغوی و اصطلاحی توبه است. در این قسمت برای بینندگان عزیز ما توضیح بدید، بسیار خوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام مجدد دارم به خدمت حضرت عالی و عرض ادب و احترام به محضر همه بینندگان محترم و عزیز این برنامه. در خصوص توبه، همان طور که مستحضر هستید، توبه یکی از اون فضایل نفسانی است که باز در حوزه و قلمرو اخلاق بندگی قابل طرح و قابل تعقیب هست. خوشبختانه توبه از اون صفاتی است، از اون فضایل است که هم در قرآن و سنت به وفور محل توجه عنایت بوده است و هم به صورت پراگنده در کتابهای فقهی از جمله در ذیل مباحث مربوط به عدالت و در کتاب شهادت و امثال اینها این بحث تعقیب شده است. لذا با اینکه با روی کرد فقهی در بسیاری از مسائل دیگر ممکن است ما نظرات فقهی نداشته باشیم، مثل بحث تسلیم در برابر خداوند، رضا و قضای الهی و امثال اینها، اما در خصوص توبه گذشته از منابع غنی، فقهای عظام هم با روی کرد فقهی و با روی کرد استنباطی به این مسئله توجه کردند. لذا در پاسخ به سؤال حضرت عالی، اجازه می خواهم که در واقع با استفاده از عبارت و کلمات فقهای عظام توبه را برای شما و بینندگان عزیز معنا بکنم. از نظر لغت، خود کلمه توبه که عرض کنم محضر شما، فعلش توبه ی توبو هست و معنای بازگشت هست. اگر بازگشت همون بازگشت مادی و فیزیکی باشد، معنای کاملا روشنی دارد. کسی اگر برود تا مسجد، وقتی برمیگردد دوباره به خانه اش، اصطلاحا به او گفته می شود که برگشت و بازگشت. بنابراین بازگشتن از نظر لغوی معنای کاملا روشنی دارد. اما در علم اخلاق و در کتابهای فقهی، وقتی صحبت از توبه اصطلاحی می شود، مرحوم شیخ انصاری در کتاب الرسائل الفقهیه که مجموع رساله های شیخ را تشکیل می دهد، در صفحه 59 اینجوری فرموده است که فهیه الرجوع الالله بعد الاعراض عنه. بعد می فرماید او الرجوع الاسرات الله المستقیم بعد الانحراف عنه. مرحوم شیخ می فرماید کسی که از خدا فاصله گرفته باشد و در واقع با خدای سبحان زاویه پیدا کرده باشد، اگر بعد از مدتی دوباره به خدای سبحان برگردد و ارتباط برقرار نماید، این را اصطلاحاً توبه میگویند. بعد ایشون اضافه میکند که ممکن است معنای دیگری هم داشته باشیم که توبه عبارت است از کسی که از راه مستقیم مدت فاصله گرفته است، دوباره به راه مستقیم و راه اصلی و مسیر اصلی زندگی برگردد. در هر صورت، چه توبه را بازگشت به صراط مستقیم معنا بکنیم و چه توبه را دوباره نوع صلح با خداوند متعال معنا بکنیم، معنای اصطلاحی توبه هم روشن هست.
بله،
توبه یک انقلاب درون هست و در واقع کسی که گناهی را مرتکب می شود و جرم اساعه ادب را در برابر خداوند متعال انجام می دهد، بعد از مدتی به علل وقتی متوجه شد، این توجهش، اون پشیمانی درونیش، اون بازگشتی که به دروازه خداوند متعال دارد، در اصطلاح فقها و علمای اخلاق توبه گفته می شود. نکته مهم دیگر در تبیین معنای اصطلاحی توبه این جهت هست که در قرآن کریم و در روایات گاهی کلمه توبه صفت و اسم خداوند متعال هم هست.
بله.
لذا گفته می شود که خدای سبحان یکی از صفاتش تواب هست، یعنی بسیار توبه پذیر. وقتی کلمه توبه را در خداوند متعال استفاده بکنیم، نباید از این جهت غفلت کرد که اینجا در واقع به همون معنای بازگشت هست، منتها بازگشت به رحمت هست. در واقع رحمت خدای سبحان، عنایت ویژه خداوند متعال از فرد در اثر گناه سلب می شود و از رحمت خداوند متعال این شخص دور می شود. وقتی توبه بکند گویا خدای سبحان و خداوند متعال دوباره چتر رحمت خود را بر همچه شخصی می گسترانه. لذا توبه گاهی ممکن است صفت بنده باشد، توبه گاهی ممکن است صفت خداوند متعال باشد، منتها به حسب مورد، این که در کجا استفاده شده است، با علا استفاده شده است یا با غیر علا استفاده شده است، خود کسانی که با زبان عربی آشنا باشند به راحتی معنای کلمه را تشخیص می دهند.
بسیار تشکر. با توجه به معنای اصطلاحی و لغوی توبه، حالا ارکان و شرایط توبه کدام در این قسمت توضیح فرمایید؟
حقیقتش این هست که توبه از اون نعمتهای بسیار ارزشمند خداوند متعال هست و یکی از مهمترین مظاهر رحمت خدا هست. همانطوری که بینندگان عزیز می دانند، در جهان بینی اسلامی غلبه با رحمت هست، غلبه با لطف هست، غلبه با خیر هست، چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع. در تمام عرصه ها با توجه به اینکه تکوین و تشریع مخلوق خداوند متعال و برگشت به اراده حکیمانه او دارد و او چیزی جز نور و خیر محض نیست، لذا رحمت همیشه بر شر و بر بدبختی و بر شقاوت اینها غلبه دارد. وقتی انسان میخواهد توبه بکند، از نظر عرفی در نزد عقلا معذرت‌های خودش ممکن اقسامی داشته باشه. گاهی مجرم ممکن است اصلا منکر بشود که آقا من همش کار انجام ندادم. خب این یک حالت دارد. گاهی ممکن است کسی کار را انجام بدهد ولی به توجیهش بپردازد. اینها توبه اصطلاحی نیست. مراد از توبه این هست که اگر کسی گناه را انجام داد، صادقانه به اون اعتراف بکند و بار گناه را بر دوشش بکشد و در واقع به محضر خداوند متعال ضمن اعتراف به اینکه این جرم را من مرتکب شده ام، درخواست عفو و بخشش و معذرت خواهی را به پیشگاه خداوند متعال عرضه بکند. این می شود توبه.
بله.
اون وقت برای این توبه یک سلسله ارکان و شرایطی در فقه اسلامی و در آیات روایات مطرح شده است. ارکانی را که محضر حضرت عالی و بینندگان محترم عرض میکنم، اینها مهمترین ارکان توبه هست که اگر کسی با التفات و با توجه به این ارکان عمل توبه را انجام بدهند، یقینا یک توبه موفق دارند. اولین رکن توبه عبارت است از ترک گناه مورد نظر. واقعا کسی از گناهی که حالا میخواد در ارتباط با آن توبه بکند، مثلا خدای نکرده فرض کن کسی اهل فلان گناه معین باشد، رباخاری باشد، واقعا از گناه فاصله بگیرد، ترک کردن گناه. دومین رکن خود پشیمانی از گناه است. البته نوعا از نظر روانی اینها ممکن است با هم لازمه داشته باشند. کسی که پشیمان بشود گناه را به صورت طبیعی ترک میکند ولو برای مدت محدود.
بله.
سومین رکنی که مطرح کرده اند والعزم على ان لا يعود، این که انسان در باطن خودش تصمیم بگیرد که دوباره به گناهی که انجام میدادم و عادت داشتم بر نگردد، که تصمیم بر انجام ندادن دوباره گناه خودش از ارکان و شرایط هست و البته با توضیحی که محضر شما عرض خواهم کرد. در هر صورت خود این تصمیم گرفتن، نکته ای که اینجا در همین جا مناسب هست محضر شما و بینندگان عرض بکنم، فرمودن اگر مقصود از تصمیم این باشد که انسان این تصمیم را بگیرد که ولو برای مدت کوتاهی، یعنی اصل اراده اش برای ترک گناه قطعی باشد، خب این از لازمه پشیمانی هست و واقعا همینجوری هست. اما نباید این تصمیم گیری را اینجوری معنا بکنیم که برای همیشه گناه را ترک بکند. اگرش بعضی ها اینجوری معنا کردن، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه شدیداً با این مسئله مخالفت میکند. نظر شریفیشون این هست که این که تصمیم بگیریم بر ترک گناه، یعنی در حد متعارف، ولی به صورت طبیعی بسیار از انسانها بعداً ممکن است دچار همین گناه یا گناهان دیگر بشود. و این منافاتی با توبه واقعی ندارد. انسان واقعا صادقانه پشیمان هست، احساس میکند که ساحت ربوبه خداوند متعال را مخدوش کرده است و خودش از کار خودش پشیمان هست. ولی خب در آینده با توجه به شرایط زمانی، شرایط مکانی، هوای نفس، غلبه شیطان، ممکن است دوباره همون گناه یا گناه دیگر را انجام بدهد. ولی در هر صورت اینها منافات با توبه واقعی ندارد. و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصرارش بر این هست که اگر شخص تصمیم بگیرد واقعا که خدای من کوشش میکنم، همتم را، اراده ام را استوار میکنم که آینده دوباره گناه نکنم، ولی اگر گناه از او سر زد، به هیچ عنوان این منافات با توبه واقعی ندارد، بلکه دوباره باید توبه بکند. صد بار اگر توبه شکستی باز آی. این را اگر شما در زبان شعری داریم، ولی واقعیتش این هست که آیات و روایاتی که ناظر به توبه هست هم همین نکته را میرساند. رکن دیگری که اینجا در خصوص توبه مطرح کردن، خود تلافی و جبران گناه است. اگر ما بخواهیم یک غسل خارجی جسمی را در نظر بگیریم، در قدم اول بالاخره باید لباسی کثیف اگر داشته باشیم از تن در آوریم، بدن را شستشو بدهیم و لباس پاکیزه را بپوشیم. راجع به حالات روحی و روانی انسان هم اینطور نیست که صرف پشیمانی یا با زبان استغفرالله گفتن در توبه کردن کافی باشد. لذا هست که نوعا علمای اخلاق روی این جهت به حق تأکید دارن که همیشه گناه نکردن از توبه کردن چی هست؟ راحت هست. همیشه پیشگیری از علاج راحت تر هست. در عرصه جسمی هم اگر ما و شما بخواهیم وقتی جسم ما مریض شد علاج بکنیم، کار پر هزینه تر و سخت تر هست. لذا خوشا به حال کسانی که با اراده قوی در زندگی خود اصولا دچار گناه نمی شوند. ولی اگر انسان دچار گناه شد، راه رحمت و راه درست خدای متعال تا آخر برای بندگانش باز هست. مقصود از تلافی و جبران گناه، اگر بخوایم به صورت مشخص مثال بزنیم، مثلا اگر کسی خدای نکرده ضرر مالی به کسی زده است، باید اینها رو جبران بکند. اگر خدای نکرده آبروی کسی را برده است، باز اینها رو باید جبران بکند. و اگر روزه و نماز و حج و امثال اینها را در زندگی انجام نداده است، چه بحث اعاده و چه بحث قضا، اینها را باید لحاظ بکند. یعنی اگر تا هنوز وقت واجب باقی هست انجام بدهد، و اگر وقت گذشته است در صورت که قضا دارد باید قضا را انجام بدهد. حتی اگر خدای نکرده کارهایی را انجام داده است که مستلزم کفاره شده است، ممکن است یک سلسله کفاراتی در میان باشه، نظر خود را شکسته است، یا خدای نکرده در ایام حج گناه خاصی را مرتکب شده است که کفاره به وجود آمده است. بالاخره بعضی گناهان در زندگی انسان موجب کفاره مالی می شود. لذا بر بنده خدا هست که بعد از توبه کردن اینها را جبران بکند. اینها می شود همون تلافی و جبران گناه. البته حتی بعضی ها بالاتر از این فرمودن، کسی که همیشه دروغ می گوید، کسی که همیشه ربا میخورد، درست است که انسان وقتی توبه کرد توبه دیگران را ممکن است برگرداند، ولی این به تنهایی کافی نیست. روح انسان در اثر عصیان مکرر و طغیان مکرر ظلمانی و تیره و مکدر شده است. برای اینکه به حالت اول برگردد نیاز به دوران نقاهت دارد. لذا با عمل صالح، لذا با انجام دادن حسنات و با عبادت خداوند متعال باید روح خود را دوباره پالایش بدهد. این بحث البته این جهتش اختلافی هست، ولی در حد حق الناس، در حد معذرت خواهی، بردن آبروی دیگران، اینها چیز مسلم هست که حتما در تحقق توبه کافی لازم هست. نکته ای که اینجا محضر شما و عزیزان عرض بکنم، در تأکید همون نکته که بالاخره همیشه پیشگیری راحت تر هست، ولی گناهان هم همیشه منزلت واحد و رتبه واحد ندارن. اگر کسی خدای نکرده در سبقه عالم دینی هست و تشویشی اذهان عمومی بکند، عقاید مردم را خراب بکند، اون هم در ملأ عام، ممکن است با زبانش با قلمش، نوعا اینجاها توبه کردن کار راحت نیست. لذا همیشه انداختن شبهه، ایجاد شبهه ایجاد انحراف در اذهان عمومی ممکن است کار بسیار ساده ای باشد، خصوصا از یک عالم دینی، ولی دوباره مردم را درست کردن و مردم را براه درست آوردن کار بسیار سختی است. نوعاً در مسائل فرهنگی، در مسائل مربوط به حیات معنوی یک جامعه همیشه درست کردن کار سخت هست، ولی خراب کردن ممکن است با یک لحظه و بسیار به سادگی صورت بگیرد. لذا توبه فرق میکند اینکه انسان آبروی کسی را ببرد یا عقیده کسی را خراب بکند، یا مثلا فرض کن 5,000 تومان 100,000 تومان از کسی را خورده باشه، یا فرض کن 1 ماه روزه نگرفته باشه. توبه کردن به حسب مورد تفاوت دارد و بر انسان هست که این جهاد را به صورت طبیعی یعنی آگاهانه و با نقشه انجام بدهد. لذا بینندگان عزیزی که ممکن است این ابحاث را تعقیب بکنند، در این مسائل می توانند از خود مرجع معظم تقلید خودشون استفتا بکنند.
بسیار تشکر. یکی از ارکان توبه پشیمانی بود. درست. حالا در تحقق توبه پشیمانی قلبی کافی است یا اینکه اقرار به زبان هم ضروری است؟
این در واقع همون بحثی است که فقهای عظام هم مطرح کرده اند. واقعیتش این هست که ما یک سلسله اطلاقات و ادله داریم، مثلا که کفا به ندم توبتن، همین که انسان در باطن خودش پشیمان بشود کافی هست و مقتضای اصل رحمت هم همین هست. ولی در مقابل کسانی دیگر از فقها اینجا فرمودن که نخیر، ولو انسان در زبان خودش پشیمان، در قلب خودش پشیمان بشود، به علاوه لازم هست که استغفار زبانی هم داشته باشد. همین استغفر الله ربی و توب الیه که ما هر روز در نماز تکرار میکنیم، این خودش کامل ترین صیغه توبه زبانی هست. اگر کسی بخواهن احتیاط بکنن، قطعا خوب استغفار زبانی خیلی بهتر و بسیار خوب هست، ولی بر اساس فرمایش مرحوم شیخ انصاری در همین بحث توبه که ایشون در الرسائل خودشون دارن، در الرسائل الفقهیه ایش مطرح کردن، برداشت فقهی مرحوم شیخ انصاری این هست که نیازی به استغفار زبانی نداریم. بنابراین اگر کسی واقعا بعد از انجام دادن گناه حالت پشیمانی برایش دست داد، توبه در همین حد کافی هست برای براءت ذمه. اما اگر کسی بخواد احتیاط بکند، یقینا استغفار زبانی هم بهتر خواهد.
بسیار تشکر. یکی از سوالاتی که ممکنه برخی از بینندگان مطرح بکنن این است که ممکن است یک فردی خدای نخواسته چندین گناه انجام بدن، دروغ بگوین، بعد خدمت تست کنم که ربا بخورن یا چی، آیا برای تمام این گناهان یک توبه کافی است یا این که برای تک تک از این گناهان توبه جداگانه بکنن؟
یعنی مقصود حضرت عالی این هست که چند تا گناه را دارن،
برای هر کدامش یک توبه جداگانه یا برای همش یک توبه کافی است؟
اگر ملتفید باشد و آگاهانه باشد، همون توبه واحد کافی هست. همون توبه واحد کافی هست، منتها شرطش این هست که در مقام عمل خارجی، فرض بفرمایید اگر هم روزه را نگرفتن و هم نماز را نخوانده است، به صورت طبیعی هر دو را در خارج باید چیکار بکنن؟ انجام بدهن. ولی پشیمانی به تنهایی کافی هست. این در حد پشیمانی یا استغفار زبانی، اگر کسی آگاه باشد، آگاهانه متوجه هست که من 10 تا گناه در ذمه ام هست، اگر یک توبه هم بکند کافی هست. البته به صورت طبیعی وقتی در مقام جبران میاد، همگی رو باید چیکار بکنه؟ جبران بکنه. همچنانی که اینجا ممکن است در ذیل همین سوال حضرت عالی این نکته قابل طرح باشد که اگر کسی 10 تا گناه دارد، ترک 9 تا گناه فعلا برایش مقدور هست، دهمی امکان ندارد، برایش تبدیل به عادت شده است، خودش احساس میکند که اینجا برایش ممکن نیست. بازم اینجا اگر کسی از 9 تا گناهش توبه بکند، یکی در ذمه اش باقی بماند، باز بر اساس فرمایش علمای اخلاق اشکال نداره. اگرچه واقعیتش این هست که توبه کامل و ارتباط و صلح جویی با خداوند متعال، رابطه مسالمت آمیز با خالق هستی، اون است که انسان از همه گناهان توبه بکند. و اگر خدا این کرده بعدن تکرار هم کرد، انجام داد، دوباره توبه بکند، این بهترین راه و آسانترین راه هست. ولی اگر کسی بینه و بین الله برایش حالت پشیمانی نسبت به گناه خاصی دست نمیدهد، نسبت به بقیه گناهان احساس پشیمانی دارد. اشکال ندارد نسبت به اون مقداری که پشیمانی دارد توبه اش مقبول هست، نسبت به گناه واحد به صورت طبعی در ذمه اش باقی خواهد ماند و دچار عقاب اخروی خواهد بود.
بسیار تشکر. در رابطه با جایگاه توبه و استغفار در قرآن کریم برای بین نگاه ما توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشم.
قرآن کریم که همت اصلی اش هدایت انسان ها و هدف اصلی اش رساندن انسان به سعادت اخروی هست، در این قلم رو بحث های بسیار مفصلی دارد. عرض کنم محضر مبارک شما که در قرآن کریم 91 بار خدای سبحان به صفت غفور یاد شده است، یعنی بسیار آمرزنده. اونهایی که با زبان عربی آشنا باشن میدونن که صفت غفور یا صفت مشبهه یا مبالغه در هر کدام که باشن یا صیغه مبالغه نوع ثبات و استمرار و کثرت بخشندگی را میرساند. باز در قرآن کریم در آیات زیادی مثلا بیش از 80 بار راجع به توبه و پذیرش توبه و استغفار صحبت شده است. بیش از 80 بار تکرار شده است. همچنان که خود کلمه غفار در حق خداوند متعال در قرآن کریم 5 بار تکرار شده است. یعنی عرض کردم هم غفور و هم غفار مکرر بر خدای سبحان و به عنوان صفت خداوند متعال در قرآن کریم تکرار شده است. وقتی قرآن کریم را ببینیم در این جهت بسیار آیات امیدوار کننده داریم. از جمله یک مورد قرآن کریم می‌فرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. در مقام توصیف متقیان و پرهیزکاران هست که انسان های متقی اونهایی هستند که وقتی گناهی را انجام دادن بر خود ظلم کردن فوراً به یاد خداوند می افتند و استغفار می کنند و این به وضوح می رساند که اگر کسی بعد از انجام دادن گناه استغفار بکند خدای سبحان می پذیرد. یا باز در جای دیگر قرآن کریم می فرماید و من یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. کسی که کار زشت انجام بدهد یا بر نفس خود ظلم بکند و بعدن استغفار بکند خدای سبحان را مهربان و بخشنده خواهد یافت. آیه شریفه هم اطلاق دارد نفرمود چی بدی را انجام بدهد، چی نوع ظلم را مرتکب بشود. از نظر فنی حذف متعلق مفید عموم هست.
بله.
همچنانی که ظاهر کلمه سوء یا ظلم به نفس هم اطلاق دارد. تمام گناهان چی کوچک و چی بزرگ، در چی سنی، از چی شخصی، در کجا انجام داده است، هر نوع گناهی را که انجام بدهد خدای سبحان در صورت استغفار میبخشد.
بله.
از آن مهمتر با توجه به اینکه آیات زیاد هست یک آیه ای داریم در سوره مبارکه زمر که آیه بسیار مهمی هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بر اساس این آیه شریفه خدای سبحان همه را به صفت بندگان خودش یاد میکنه. یعنی بیان لطف‌آمیز هست، بیان مادرانه هست، شیرین‌تر از بیان مادرانه هست که بندگان من اونهایی که گناه کردید هر نوع گناهی که انجام دادید از رحمت خدا ناامید نباشید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خود کلمه ذنوب کافی بود، جمعا اینجا باز تأکید کرده است که خداوند همه گناهان را بدون استثنا میبخشد. باز تأکید میکند که انه هو الغفور الرحیم و به درستی خدای سبحان هم بخشنده هست و هم مهربان هست. لذا تعبیرات این آیه شریفه اگر کسان اهل مطالعه باشند تفسیر را مراجعه بکنند، تفسیر شریف المیزان و تفسیرهای دیگر را در ذیل این آیه شأن نزولش راجع به وحشی هست. وحشی که در صدر اسلام اون جرم بزرگ را مرتکب شد و در جنگ احد قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شکستان. وقتی این آیه را برای وحشی خواندن او هم حاضر شد که ایمان بیاورد. یعنی خودش ناامید بود، میگفت من هم قاتل هستم، هم اهل زنا بودم، هم ربا خوردم، هر جرمی که بالاخره قابل تصور باشد من انجام داده ام، لذا برای مسلمان توبه معنا نداره. داستانش مفصل هست، در المیزان هم آورده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این آیه رو برایش فرستاد، راهش را بست، گفت دیگه راهی نمانده است. وقتی خدا همه گناهان را میبخشد، خب پس من مثل وحشی چرا توبه نکنم؟ لذا آمد و مسلمان شد و بر اساس بعض منابع تاریخی دچار حسن عاقبت هم شد. یعنی این وحشی آمد در صف مجاهدان در یک از جنگ ها میان مسلمان ها و کفار، در آخرش به شهادت هم رسید. لذا بر اساس بعض روایات امیدوار کننده ترین آیه قرآن همین آیه شریفه هست، استثنایی هم ندارد، مخاطبش هم همه بندگان خدا هست و بر اساس این آیه شریفه تمام گناهان قابل بخشش هست. لذا یک چشمنداز بسیار وسیع و یک امید بسیار گسترده و یک سفره بسیار توصیف ناپذیر را این آیه شریفه از رحمت خداوند متعال به تصویر میکشد.
بله، بسیار تشکر استاد. مباحث زیاد در قسمت توبه وجود دارد، مباحثی که باید در روایات اسلامی بررسی بکنیم، ولی چون وقت ما به پایان رسید، انشالله در جلسه بعدی این مباحث را از خدمت شما استفاده میکنیم و بهره میبریم. شما بینندگان عزیز را هم تا جلسه بعدی به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.